164 سطح 50 و علی حاضر دلیل شک کن قوی و هو بند توجه الخفافه و استقاره لعله و الى نفس الجهد و الى الاتصال بالکل. بحث در این داشتیم که هر جسمی طالب مکان طبیعی است، هر جسمی مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی رو طلب می کند. بر این مدعا دو دلیل اقامه کردیم. دلیل دوممون این بود که مشاهده می کنیم که اجسام خفاف یعنی سبک به سمت بالا می روند و اجسام صغار یعنی سنگین به سمت پایین میاد. این مشاهده رو در حالی داریم که یقین داریم به نبود قاصر و میدونیم که جسم به طبیعتش این دو مکان رو یعنی بالا یا پایین رو انتخاب کرده. از اینجا کشف میکنیم که اجسامی که خالی از قاصرند به طبیعتشون مکانی رو طلب میکنند و اون مکان طبیعی. بعدم حدس میزنیم که این وضع برای اجسام همراه قاصر نیز موجود باشد. نتیجه میگیریم که همه اجسام مکان طبیعی دارند و با طبیعتشون این مکان رو طلب میکنند. این دلیل بود که دیروز خوندیم. حالا میفرماد بر این دلیل شکی است قوی که از کردم دیروز. این شک باعث شده که بعضی از بزرگان معتقد بشن که جسم مکان طبیعی رو طلب نمی کند و اصلا اقتضای مکان نه. اشکال اینه که این مشاهده‌ای که می‌کنی مشاهده باطلی نیست، مشاهده صحیح. یعنی واقعا جسم سبک به سمت بالا میره و واقعا جسم سنگین به سمت پایین میاد و میدونیم که قاصری اون اولی رو وادار به بالا رفتن و دومی رو وادار به پایین آمدن نشد. بلکه این قضیه به طبیعتی که جسم داشته اتفاق افتاده. تا اینجا رو ما یقین داریم. اما آیا این جسم طالب مکان است که چنین عمل می کند یا طالب جهت است؟ شاید به جهت فوق تمایل داره و چون مکان هم در فوق قرار گرفته به سمت اون مکانی که فوق است می رود. یعنی نه به خاطر مکان داره بالا میره، چون به سمت فوق تمایل داره به فوق میره، منتها مکانش در فوقه و به این جهت وارد مکانی مکان میشه. نه طلب کند مکان رو، طلب میکند فوق رو، یعنی طلب میکند جهت فوق رو. یا اونی که پایین میاد نه به خاطر اینکه مکانی رو که پایین است انتخاب کند، بلکه به خاطر این است که به جهت پایین تمایل داره و اتفاقا مکانش هم در جهت پایین قرار گرفته، لذا وارد اون مکان میشه. پس به ذات و بلا واسطه جهت انتخاب میشه و مکان مع الواسطه انتخاب میشه. یعنی چون مکان در اون جهت فوق یا صفر قرار گرفته، این جسم وارد اون مکان میشه و الا به طلب مکان به سمت بالا یا به سمت پایین نمیده. یک احتمال که اصلا جسم طالب مکان نیست، طالب جهته. احتمال دوم اینه که هر کدوم از این عناصر موجود در این عالم چه بسیج چه مرکب که الان تقریبا بحث ما در بسیج به سمت کلش میره، مکان نمیخواد، طالب کلشه. سنگ جزء زمینه، به سمت خود زمین که کل این سنگه میاد، چون عناصر یک کلی دارن و یه اجزایی. زمین کلش عبارت از همونیست که در مرکز عالمه. آب کلش همون دریاییست که روی زمینه که سه چهارم زمین رو احاطه کرده. کل هوا همون کره هواست که دور آب و زمین رو احاطه کرده و کل نار کره نار است که از طرف بالا مماسه با فلک قمر و از طرف پایین مماسه با فلک با کره هواست. اینا میشن کل عناصر. اون وقت جزء عناصر هم داریم، یک تیکه سنگ یا یک کلوخ جزئی از زمینه، یا یک کاسه آب جزئی از اون آب کلی است. وقتی ما سنگ رو رها میکنیم، نه به سمت مکانش بلکه به سمت کلش میاییم. هوا رو هم که رها میکنیم به سمت کلش میره. همه اینها همینطوره. پس هیچ کدوم از این عناصر به سمت مکان نمیره بلکه به سمت کل میره. این دو احتمال در مسئله هست. دلیل فقط بیان میکرد که بعضی اجسام که خفیفن به سمت بالا میرن، بعضی دیگر که صغیرن به سمت پایین میرن. دلیل اینو بیان میشه، اما نمیتونست اثبات کنه که اونی که به سمت پایین میاد یا اونی که به سمت بالا میره به سمت مکان داره میره یا به سمت جهت داره میره یا به سمت کلش داره میره. این سه تا احتمال در مسئله موجوده. دلیل هیچ کدوم از این سه تا رو متعین نکرد، فقط بیان کرد که جسم سبک به سمت بالا و جسم سنگین به سمت پایین میاد و ما اینو تجربه کردیم و قبولم کردیم. اما علت بالا رفتن اون و پایین آمدن این است که به سمت مکان میرن یا به سمت جهت میرن یا به سمت کلشون میرن. این روشن نیست. اگر ثابت شود که به سمت جهت میرن یا ثابت شود که به سمت کل میرن، دیگه مکان طبیعی نمیشه برشون خواهش. پس دلیل مبتلا به دو احتمال دیگر است که اون دو احتمال مزاحمند که دلیل نتیجه مطلوب نبود، نمیدارن دلیل نتیجه مطلوب نبود. این اشکال خبیثی بر مسئله وارد شده و به خاطر همین اشکال است که در مسئله دو قول دیگر مطرح که همم هر دو قول هم از بزرگان سلام هم. هر دو قول هم از بزرگانه. یک قول گفته که دل طالب جهت است و چون مکان در اون جهت واقع است، به نظر میرسد که طالب مکانه، یا بگید دل واسطه طالب مکان، به ذات طالب جهته و چون مکان در اون جهت واقعه طالب مکان هم شده، ولی ذاتن و بلا واسطه مکان رو طلب نمی کن. گروه اینطوری گفتن، مثل ثابت بن قره که از بزرگان فلسفه و ریاضیات، ایشون هم معتقد شده که جسم اگر به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد داره به سمت کلش میره. اون اولی میگفت به سمت جهت میره، این دومی میگه به سمت کل میاد. هیچ کدومشون هم مکان طبیعی قبول نداره. احتمال اینقدر قوی است که این دو نفر رو یا این دو نفر به علاوه تابعینشون رو به سمت خودش جذب کرده. همون احتمالی که جسم به سمت جهت برود، همون احتمالی که جسم به سمت کل برود، هر دو احتمال مهمه. و به خاطر اهمیتی که این افاضل این احتمال‌ها رو قبول کرده. خب اینو چطوری جواب میدیم؟ چطوری بیان میکنیم که جسم به سمت مکان میره، به سمت جهت نمیره، به سمت کل نمیره؟ این باید توضیح داده بشه. فعلا داریم طرح اشکال میکنیم، اشکال رو طرح کردیم. کلام این دو بزرگ رو اشاره کردیم، بعدن جواب رو از شفای ابن سینا نقل میکنه که ایشون جواب داده، ایشون اول اشکال رو مطرح کرده بعدم جواب داده. ما هم اشکال که شیخ گفته میاریم هم جواب شد. بعد اشکال دیگری در مسئله هست، بعد از اینکه کلام شیخ تموم شد به اون اشکال هم میپردازیم تا آخر مسئله تقریبا بحث ادامه پیدا میکنه. صفحه 164 این صفحه 50 نه ببینید دست در اینه که این چه چیزی رو اقتضا میکنه. حالا وارد مکان میشه، بله وارد مکان میشه، اما اقتضاش اینه که وارد مکان بشه یا اقتضاش اینه که پایین بیاد یا اقتضاش اینه که به زمین برسه، خودو هر سه احتمال هست. بالاخره میاد توی مکانی، این مکان که نیست، اما این اقتضا کرده اون مکان رو از اول که میمده به خاطر این بوده که به سمت مکان بیاد یا میخواسته پایین بیاد یا میخواسته رو زمین بیاد، اصلاش احتمال هست، اصلاش احتمال هست. پس این که وارد در مکان میشه حرفی توش نیست، اما آیا مکان رو طلب میکنه و بعد وارد میشه یا چیزی دیگر رو طلب میکنه و به واسطه اون چیز وارد مکان میشه؟ اگر گفتیم چیزی دیگر رو طلب میکنه نمیتونیم بگیم مکانش طبیعیه، یعنی مقتضای طبیعت، جهتش مقتضای طبیعت یا پیوستن به کل مقتضای طبیعت. مکان دیگه مقتضای طبیعت نیست، مگه مقتضای باباسته که ما در بحثتر مقتضای باباسته ندیم. آیا مقتضای طبیعت مکان جهت یا پیوستن به کل؟ ولی این که جسم وارد مکان میشه هر پیش نیست، بلاخره جسم مکان میخواد میره بالا بدون مکان. این کلام جواب دادم، میره بالا که مکان وارد بشه، این که وارد
مکان شد،
بله این که میره در مکان وارد میشه، اما آیا طلبش چیست؟ جسمو که ما نمیتونیم ازش سوال کنیم که چی رو طلب میکنیم، خودمون باید با استدلال بیان کنیم. اگه زبان داشت از این بسیم چه طلبی چی هست اونم جواب بدم، اما زبان که نداره، باید خودمون کشف کنیم. الان سه تا احتمال توی شما هست، ما اینو یقین داریم داره بالا میره یا پایین میاد، اینو داریم میبینیم، قاصری هم وجود نداره. اما بالا رفتنش برای اینکه بره تو مکان بالا یا اصلا خود بالا رفتن برش مسئله، منتها چون مکانش تو بالاست اینا وقتی رفت بالا تو مکان بالا قرار میگیره، یا اصلا هیچ کدوم اینا طلب نمیکنه، مطلوبش اینه که به کلش متوجه. همین احتمالات هست، این احتمالات رو باید چی شما تعیین کنید. ما الان ادعامون این بود که این طالب مکانه، این ادعا با این دو احتمال از تعین افتاد. اگر ما به ادعامون پابندیم باید این ادعا رو متعین کنیم، یعنی ثابت کنیم که سنگ که پایین میاد یا هوا که بالا میره به خاطر طلب مکانه، نه اینکه خود بالا رفتن و پایین آمدن براشون مطلوب باشه و نه هم پیوستن به کل براشون مطلوب باشه، بلکه واقعا طلب مکان میکنه. اینو باید اثبات کنیم و متعین کنیم.
چون ما نیست
دو تا اقتضا داشته باشیم، دو تا اقتضای بسیار، بله که هم اقتضا کند مکان رو هم اقتضا کند جهت رو، و این اقتضا او را به حرکت وادارد، یعنی دو تا فعل براش باشه، دو تا اقتضا براش باشه. اگر صورتی بسیط باشه نمیتونه دو اقتضا داشته باشه، مثل نفس میتونه چندین اقتضا داشته باشه، اما قوه بسیط که نفس نیست نمیتونه چند اقتضا داشته باشه، و جسم که حرکت میکند ولو جسم ما باشد به خاطر نفسش نیست، نفس ما جسم حرکت میده، این حرکت حرکت ارادی، حرکت طبیعی نیست. از بحث ما ببینید جسم ما از بالا رها کنید پایین میاد، این ربطی به نفس نداره، ربطی به طبیعتش داره. بحث ما در این جور حرکته، در این جور حرکتی همه اجسام دارای قوه بسیط هست، در این جور حرکت، حتی مثل بدن ما که دارای نفسه، در این حرکت قوه بسیطش فعالیت میکنه، ولی نفس اشراف داره، ولی قوه بسیطه داره عمل میکنه. اشراف نفس هم به این حد نیست که بتونه جلوی این حرکت رو بگیره. بدن از اون بالا میفته پایین، نفس نمیتونه کاری بکنه. اون قوه طبیعی که قوه بسیطه بدن رو به سمت پایین میکشه و میاره. بنابراین این حرکت در تمام اجسام، چه اجسامی که نفس داشته باشن چه اجسامی که نفس نداشته باشن، این حرکت مربوط به اون صورت وسیطشون و صورت وسیط بیش از یک فعل و بیش از یک اختصار نداره. مرکه
که جهت قوه
انتخاب
پایین انتخاب
میکنه چیه؟ مرکه که بالا رو انتخاب میکنه، مرکه سبکش، طبیعتش، مرکه طبیعتش. ما حرفی نداریم که عامل این حرکت طبیعته، میگیم قایت این حرکت و مطلوب این حرکت چیه، جهت یا مکانه. ولی این که محرک همون طبیعت درونی سفید نداریم، محرک این سنگ به سمت پایین طبیعته، اما این طبیعت خواهان مکانه یا خواهان صفره یا خواهان کله، این برای ما مشکوکه. ولی این که حرکت به سمت پایین حرفی نیست، این که محرک این حرکت طبیعت حرفی نیست، افسر اینه که این طبیعت که این کارو میکنه چه چیزی رو تلف کرد، مکان رو تلف کرده یا جهت رو تلف کرده یا کل رو تلف کرده. خیلی مسئله سنگینشون روشن نیست برای ما. قرض سنگ، قرض این جسمی که در حرکت میکنه پیش ما روشن نیست و جسم هم زبان نداره که ازش بپرسیم تو برای چی حرکت کردی.
نه این چیز میشه
برای مکان خاص باشه، چیزی منتفی میشه، نه مکان خاص هم منتفی نمیشه. اگر ثابت کنیم که این جسم به سمت جهت میره و طلب میکنه جهت رو، طلب مکان منتفی میشه و الا ورود در مکان منتفی نمیشه، ورود در مکان خاص منتفی نمیشه، طبیعی بودن این مکان هم اما به الواسطه منتفی نمیشه، طبیعی بودن بلا واسطه منتفی میشه، طبیعی بودن به الواسطه منتفی نمیشه، هیچ کدوم از اینا منتفی نمیشه، طالب مکان بودن منتفی میشه، اونم طالب به ذات که بلا واسطه باشه، نه طالب بلعرز، این هر واسطه طالب بلعرز رو هم قبول داریم. دقیقه کنید اگه اشکال جا بیفته هیچ کنون از این جهت کردیم منتفی نمیشه، فقط این مطلب منتفی میشود که میگفتیم این جسم به طبیعتش طالب مکان خاص است، این مطلب منتفی میشه، بقیه همیشه سجد خوش و محبوس. و علا حاضر دلیل شک کن قبیل، و اون شک این است که توجه خفاف به سمت بالا یا توجه استقال به سمت پایین، لعلهو الى نفس الجهه، این یک احتمال، او الى الاتصال بالکل، این احتمال دوم، شاید این که خفاف به سمت بالا توجه دارن و استقال به سمت پایین نه به خاطر طلب مکان است، بلکه شاید این به خاطر توجه به نفس جهته نه توجه به مکان، یا توجه به اتصال بالکل است نه توجه به مکان. توجه به مکان ثابت نشد با این دلیل، توجه ثابت شد، ولی آیا توجه به مکان است یا توجه به جهت است یا توجه به اتصال به کل است، هیچ کدوم متعین نشد. پس دلیل شما نتونست مطلوب شما را افاده کنه، زیرا مطلوب شما این بود که جسم متوجه مکان طبیعی است و ما احتمال بدیم که متوجه جهت باشه یا متوجه کل باشه. حتی این حتی قایت برای شک کن قوی، این شک اینقدر قوی است که ان و از الافاضل ذهب و بعد هم ذهب ثابت ابن خود، ذهب ثابت ابن خود، شک اینقدر قوی است که بعض افاضل را که میداماده و همچنین ثابت ابن قره رو به طرف دیگری که غیر مطلوب ماست جذب کرده، اشکال اونقدر قویست که اینها رو هم وادار به پذیرش کرده. حتی اینکه بعض افاضل ذهب به این که اجسام همشون طالب جهات هست به ذات، یعنی بلا واسطه، ولی امکنته ها بالعرضه و به سبب وقوعها فی ذات فی تلک جهات، یعنی و طالبتون لامکنت ها، همه اجسام طالب جهاتن به ذات یعنی بلا واسطه، و طالب امکنه خودشون هستند. بالعرض یعنی و به سبب وقوع ها فی تلک الجهات، به سبب اینکه این امکنه در این جهات واقع شدن. این ویرگول بعد از بالعرض رو خط بزن و به سبب عطف تفسیر است بر بالعرض، یعنی اجسام طالب امکنه شون هستند. بالعرض، بالعرض یعنی چی؟ یعنی به سبب وقوع این امکنه در تلکل جهات اونها طالب جهات هستند، ولی چون امکنه در اون جهات واقع شدن در زم طالب امکنه هم شدن، ولو واقعا طالب امکنه نبودن، چون امکنه در اون جهات مطلوبه واقع شده بودن، این اجسام اون امکنه رو طلب می شده. نه برای اینکه اون امکنه امکنه هستن، برای اینکه اون جهت اون جهت هست. الان عکس ما و تحقیق، تحقیقی که ما میگوییم خلاف این، ما برعکس میگیم، میگیم طالب مکانن به ذات و طالب جهتن بالعرض. مرحوم میرداماد برعکس ما گفته، گفته طالب جهتن به ذات و طالب مکانن بالعرض. ما میگیم طالب مکانن به ذات و طالب جهتن، چون جهت در سمت اون مکان قرار گرفته، یعنی جهت رو طلب نمی کنن، منتها چون جهت در سمت مکانه به خاطر طلب مکان طلب جهت هم میشه. میرداماد برعکس میگه، میگه چون مکان در اون جهته به خاطر طلب جهت طلب مکان هم میشه. و ذهب ثابت ابن قره الى انه لیس، ثابت ابن قره گفته که مکان ها خصوصیتی ندارن که به خاطر خصوصیتشون این جسم این مکان خاص رو طلب کند یا اون مکان خاص رو طلب کند. اگر خصوصیتی در مکان ها موجود می بود، خب وقت می گفتیم این جسم به سمت این مکان خاص میره، اون جسم به سمت مکان خاص دیگه میره. مکان چه بالا باشه چه پایین باشه مکانه، مکان بالا یه خصوصیتی نداره که از مکان پایین جداش کرده باشه. بالا و پایینی مال جهته، بالا پایینی مال مکان نیست. پس اینطور نیست که مکان بالا یه خصوصیتی داشته باشد که جسم سبک به خاطر اون خصوصیت اون مکان رو انتخاب کنه، و مکان پایین خصوصیتی دیگر داشته باشه که جسم سنگین به خاطر اون خصوصیت این مکان پایین انتخاب کنه. اصلا خصوصیتی در مکان ها نیست، مکان چه پایین باشه چه بالا هیچ فرقی نمی کنه، بالا و پایینش مال جهتشه، مال خودش نیست، خودش تفاوتی نداره. پس این که میبینید جسم به سمت مکان بالا میره، این در واقع داره به سمت کلش میره، ولی چون کلش در بالا قرار گرفته این به سمت بالا داره میره. اونی که به سمت پایین میره چون کلش پایینه، و این که به سمت پایین میاد داره به سمت کل میاد، منطقه چون کلش پایینه گفته میشه به سمت پایین میاد یا به مکان پایین میاد. از اصالتن و رضات او طلب میکند پیوستن به کلش رو، منطقه چون کل بالاست به سمت بالا میاد، چون میخواد مکان انتخاب کنه و مکان همون کله به سمت مکان میره. پس به سمت مکان رفتن، به سمت بالا رفتن هیچ کدوم مطلوب او نیست، به سمت کل رفتن مطلوب او نیست. این هم نظر ثابت نمی کنه. ذهب ثابت به این که انهو لیسل شیعه شعنین است، لیسل شیعه من الامکنه حالون که یختت سو بهی دون غیره. زمین یختت سو به شیعه برمیگرده، زمین غیرهی هم به شیعه برمیگرده، زمین بهی به حال برمیگرده. حال میدونید هم به زمین مذکر برمیگرده هم زمین مؤنث، هر دو. گاهی ضمیر مؤنث من میدونیم به اعتبار حالت، گاهی هم ضمیر مذکر به اعتبار حال، البته به خود حال هم هر دو ضمیر برمیگرده. خب در اینجا عبارت اینطور معنا میشه، هیچ یک از امکنه حالتی ندارند که اون مکان به اون حالت اختصاص داشته باشد دون غیر اون مکان، یعنی حالت مخصوص نداره. اینجا هم یختصو همونطور که در بسیاری از جاها ملاحظه کردید عکس استعمال شده، یختص این مکان به این حال، معناش اینه که یختص اون حال به این مکان. در نوع جاها کلمه خاصه عکس استعمال میشه. پس اینطور نیست که برای مکانها حالت خاص وجود داشته باشد تا مکان مخصوص پیدا کنیم. مکانها همشون در مکان بودن یکسانند. بالا و پایین مال مکان نیست، بالا و پایین صفت است برای جهت نه برای مکان. پس اینطور نیست که مکانها مخصوص باشند تا تصور شود که جسم معینی طلب می کند این مکان معین رو. ضمیر لهو هم باز به شعر منال امکنه برمیگرده، ضمیر معدا هم همینطور. تا تصور شود که جسم معینی طلب می کند اون مکان معین رو، لطبیعتن یعنی به خاطر طبیعتی که دارد طلب می کند اون مکان معین رو، دون معدای اون مکان معین رو. ما اصلا مکان معین نداریم، این تعین مال مکان نیست، تعین مال جهته. مکان ها همه در مکان بودن یکسان هست، بنابراین نمیشه گفت این مکان خاص رو انتخاب کردیم یا این مکان خاص رو انتخاب کردیم. مکان خاص اصلا نداریم. نمیشه گفت این جسم معین به خاطر طبیعتی که دارد این مکان معین رو انتخاب کرد، مکان یا معین دیگر رو انتخاب نکرد. اصلا مکان معینی موجود نیست که اون بخواد انتخاب کنه. پس چرا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میره؟ میفرماید که چون کلش در بالاست یا کلش در پایین، و اون میخواد به سمت کل بره، رضا بالا رو یا پایین انتخاب کرده. توجه میکنید ثابت ابن قره نه مکان رو قبول داره، یعنی نه طلب مکان رو قبول داره نه طلب جهت رو. مکان رو قبول داره، جهت هم قبول داره، اما طلب مکان رو و طلب جهت رو قبول نداره. بلکه طلب کل رو قبول داره. لذا میگه فعضا رمینا مدرتن الافق، اگر کلوخی رو به سمت بالا پرت کنیم، بعد میبینیم برمیگرده به زمین. این که برمیگرده به زمین چرا برمیگرده؟ به خاطر این که مجانست دارد با زمین، به خاطر مجانستی که با زمین دارد، یعنی هر دو از یک جنس هست. و زمین بزرگتره، یعنی کله. اگر اون کلوخ بزرگتر بود زمین به سمت کلوخ میرفت، اما چون زمین بزرگتره و کل به حساب میاد این نسبه به اون کلوخ، کلوخه به سمت زمین میاد. در آخرم میگه اگه زمین دو قسمت کنی که بزرگ و کوچیک نداشته باشه، دیگه نمیتونی بگی جز به سمت کل میره، این هر دو به سمت هم میرن. اونجا که کوچیک و بزرگ باشه، کوچیکه به سمت بزرگه میره، چون کوچیکه جزءه بزرگه کله. اما اونجایی که کوچک و بزرگ نیست، زمین کاملا به دو نصف مساوی تقسیم شده، اونجا نه یکی ثابت، نه اون جز ثابت میماند که جز دیگر به سمتش برود نه به عکس، بلکه هر دو حرکت میکنند، هر دو به سمت هم حرکت میکنند، چون هم مساوی هستند. در جایی که جز و کل داشته باشیم، خب جز ضعیفتر از کل باید به سمت کل بره و کل قوی تره باید به ایش تا اون به سمتش بیاد. اما در جایی که هر دو بخش زمین مساوی هستند، دیگه جز و کلی نیست، لذا هر دو به سمت هم میرن و به سمت هم رفتنشون هم مساویه، هیچ کدوم سرعت بیشتری از دیگری نداره، لذا درست در وسط عالم به هم متصل میشه. هر دو میرن با هم فاصله میگیرن، بعد وقتی میخوان بیان به هم متصل بشن با حرکت متساوی میان و این فاصله رو به اندازه متساوی پر میکنن، به طوری که در وسط این فاصله به هم میرسن. یعنی نه اون دست راستی بیشتر طی میکنه نه دست چپی بیشتر طی میکنه، هر دو طی مسافتشون مساویش، به طوری که درست در این فاصله‌ای که در وسط این فاصله‌ای که وجود داشته به هم میرسن. فإذا رمينا مدرة إلى فوق، اگه کلوخی رو به سمت بالا بندازیم، فإنما يعود این کلوخ إلى مرکز الأرض، برمیگرده به مرکز به این جهت که جز یمیل إلى کله، نه به این جهت که این طالب جهت است، نه به این جهت که این طالب مکان است، بلکه به این جهت که هر جزئی به کلش برمیگرده. الذي يجذبه لعلة هل جنسيه، الذي صفت کله، کلی که اون جز رو جذب می کند. یک بار میگیم جز به سمت کل می رود، یک بار میگیم کل جز رو جذب می کند. به ظاهر هر دو مطلب یکیه، به ظاهر هر دو مطلب یکیه، ولی باطنم فهم می کند. چون اگر کل جز رو جذب کنه قوه جاذبه ثابت می شود. اگر جز به سمت کل بره میل الجزء الکل ثابت میشه، میل الجزء الکل غیر از جاذبه داشتن کل. الذی یجذبه لعلته الجنسیه، کل چیزی است که جذب میکند اون جزء رو به خاطر جنسیتی که داره. کتاب داره لعلته الجنسیه که به ظاهر معنا نمیشه. در نسخه قدیم جوری نوشته بود که سخت خونده می شود. به نظر می رسید که لعلی یا تل جنسیه باشه، یعنی این از نسخه قدیم بهتر دیده می شود که لعلی یا تل جنسیه باشه. ولی به نظر می رسید که بهتر از همه لعلی یا تل جنسیه است. من که نسخه خطی نداشتم که نگاه کنم، نسخه چاپی بود، نسخه چاپی هم عرض میکنم خوب خونده نمیشون. حالا مصحح یا نسخه خطی نداشته یا اون نسخه خطیش هم مشکل داشته. علایالن لعلتهی از اون عبارت نسخه چاپی بر نمیامد، یا لعلیتهی برمیاد یا لعلته. لعلت الجنسی از همه بهتر، اضافهش هم اضافه بیانی است. یعنی کل جز رو جذب می کند به خاطر جهتی که اون جهت جنسیت هست، یعنی مجانس بودن. این سنگ با زمین مجانسه، لذا زمین او رو جذب می کند. با هوا مجانس نیست، لذا هوا رو جذب نمی کند. کره هوا با این بخشی از هوا مجانسه، لذا کره هوا بخشی از هوا رو جذب می کند. کره آب بخشی از آب رو جذب می کند و باهاش هست. لال ان طبیعت الارضیه طالبت تون للمرکز، اینطور نیست که طبیعت ارضی که در کلوخ موجوده مرکز را، یعنی مرکز عالم را انتخاب کنه. یعنی اینطور نیست که کلوخ مایل به مرکز باشه، کلوخ مایل به کله. حتی اگر این زمین در یه جای دیگه می بود، در بالا می بود، کلوخ به سمت بالا می رفت، ولو مرکز عالم به وسیله جسم دیگه پر می شد، به وسیله زمین پر نمی شد. زمین بالای مرکز بود، کلوخ رو رها می شدید به سمت مرکز نمی آمد، به سمت زمین می رفت. پس اینطور نیست که کلوخ طالب مرکز باشه، کلوخ طالب کل خودشه. منتها چون کل در مرکز قرار گرفته، این کلوخ به سمت مرکز داره می آمد. اگر کل در غیر مرکز می بود، کلوخ باز به سمت همون کل می رفت، نه به سمت مرکز. پس لال ان طبیعت الارضی طالبتون للمرکز، نه اینکه طبیعت ارضی که در کلوخ موجوده مرکز رو طلب کنه، بلکه طبیعت ارضی کل رو طلب می کنه. و چون کل در مرکز قرار گرفته، اتفاقا مرکز رو طلب می کنه. فلو جعل الارض نصفین، اگر زمین رو به دو نصف تقسیم کنیم، و جعل کل نصف من جانب آخر، هر نصفی رو به طرفی بفرستیم، در این صورت دو تا کار انجام دادیم. یکی این که زمین رو طوری تقسیم کردیم که جزء و کل پیدا نکنه، بلکه جزء جزء مساوی باشه. دومی که زمین رو از مرکز بودن انداختیم، زمین رو نصف کردیم، هر کدوم رو به هر نصفی رو به طرفی بردیم، یعنی از مرکز دورشون کردیم. یکی رو به طرف راست مرکز بردیم، یکی به طرف چپ مرکز بردیم، یا یکی رو به طرف بالا بردیم، به طرف شمال، یکی به طرف جنوب بردیم. بالاخره از مرکز بودن انداختیمش. هم جزء و کل نساختیم، هم زمین رو در مرکز ثابت نذاشتیم. بازم می‌بینیم مرکز اونجا این دفعه حرکت میکنن به سمت هم دیگر، هر دو حرکت میکنن، نه یکیشون. اونجا که جز و کل بود، جز حرکت میکرد، کل ثابت میبود. اینجا که مساویان، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، به مرکز هم کار نداره. به مرکز هم کار نداره. به این بیان دقت کنید، بیانی که عرض میکنن این دوتا رو گاهی ما به اندازه مساوی از مرکز دور میکنیم، زمین رو نصف میکنیم، مثلا 10 کیلومتر این دست راستی رو میبریم به سمت دست راست، اون دست چپی هم 10 کیلومتر میبریم به سمت دست چپ، به طوری که فاصله ایشون با مرکز ثابت بمونه، با مساوی بمونه، فاصله شون با مرکز مساوی باشه. یه بار این کار رو میکنیم، میبینیم اینها به سمت هم با حرکت متساوی میان و در مرکز عالم به هم متصل میشن، یعنی در وسط اون فاصله که بینشون قرار دونی، فاصله که بینشون قرار دونی 20 کیلومتر شد دیگه، 10 کیلومتر اون بود، 10 کیلومتر این بود، اون 10 کیلومتر میاد، اینم 10 کیلومتر در میاد، در وسط به هم میچسن، یعنی همونجا که مرکز عالم. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که اون جزء دست راستی رو 20 متر ببریم اون بر، جزء دست چپی رو 10 متر ببریم اون بر، که فاصله شون با مرکز مساوی نباشه و باز رهاشون کنیم. وقتی رها کردیم اینا باز با سرعت مساوی سمت هم دیگه میاد، اون دست راستی 15 کیلومتر طی میکنه، دست چپی هم 15 کیلومتر طی میکنه، یعنی دست راستی 5 کیلومتر مونده به مرکز و دست چپی 5 کیلومتر از مرکز رد شده به هم متصل میشه، تو مرکز آدم به هم متصل میشه. ولی در هر دو حال توجه کنید این نکته رو، در هر دو حال در وسط اون فاصله به هم بس میشه، در وسط اون فاصله به هم بس میشه. اون وقتی که فاصله 20 کیلومتر بود، در وسط فاصله که 10 کیلومتر بود به هم متصل میشدن، حالا که فاصله 30 کیلومتر در وسط هم که 15 کیلومتر به هم بس میشن، به مرکز عالم کار ندارن، گاهی در مرکز به هم بس میشن، گاهی در بیرون مرکز به هم بس میشن. مهم اینه که اینها با حرکت مساوی به سمت هم میان، پس طلب نمی کنن مرکز رو، یک مطلب و علت طلب مرکز میکردن در هر دو فرضی که کردیم باید تو مرکز به هم متصل میشه، طلب نمی کنن مرکز رو، یک مطلب حرکتشون هم برای حرکت هم برای هر دو هست، نه اینکه یکی ثابت بمونه یکی حرکت کند، این دو مطلب. پس در جایی که این دو تا دو، یعنی زمین دو نصف مساوی میشه، دو اتفاق میفته، هم این دوتا به سمت مرکز نمیان، هم هر دو حرکت میکنن، اما اونجا که کل دو جز باشه، کل ثابت میمونه تو مرکز، جز به سمت کل میاد، هم جز داره به سمت مرکز میاد، هم جز حرکت میکنه، کل حرکت نمیکنه. برخلاف اونجایی که زمین رو دونس کنیم، هم هر دو حرکت میکنن، هم لزومی نداره به سمت مرکز، ممکنه گاهی به سمت مرکز بیان ولی لزومی نداره. پس معلوم میشود که این حرکت کلوخ به سمت زمین نه حرکت به سمت مرکز، نه میل به سمت مرکز است، نه طلب مرکز است، بلکه طلب کل است. و همچنین چون طلب کل است، کل که مطلوب است می ایستد، اونی که طالب است حرکت میکند. اگر هر دو دو نصف مساوی بودن، هر دو طالب بودن، هر دو مطلوب، جزء هر دو حرکت میکردن، اما در وقتی که یکی کل یکی جزه، اون کل مطلوب حرکت نمیکنه، اون جز طالب حرکت. فلوجو الى الارض نصفین، اگر ما زمین رو دو نصف قرار بدیم و هر نصفی رو من جانب آخر، یعنی در یک طرف قرار بدیم، من جانب آخر یعنی طرف راست چپ یا طرف بالا و پایین یا جلو و عقب، و لزومی هم نداره که فاصله شون با مرکز مساوی باشه، هر کدوم رو یه طرف بذاریم، حالا با فاصله بیشتر یا با فاصله کمتر، یکی رو ممکنه 20 کیلومتر دور کنید، یکی دیگر 10 کیلومتر دور کنید، لازم نیست به اندازه مساوی به این طرف و اون طرف این دو جزو بفرستید. لکان طلب و کل منهما مساوی هم به طلب الاخر، اگر چنین وضعی درست کردید، طلب هر یکی از این دو جز مساوی است با طلب دیگر، یعنی هر دو هم دیگر طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، در اون فرضی که کل دو داشتیم یکی دیگری به طلب میشه و به سمت او حرکت میکرد، اما در اینجا هر دو هم دیگری طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، حرکتشون هم مساویه، چنان حرکتشون مساویه که یلتقی یا فی وسط المسافت التي بینهما، در وسط مسافتی که بینشونه التقا میکنن، نه در وسط عالم، در وسط عالم که مرکزه لازم نیست التقا کنه، در وسط مسافتی که بینشونه التقا میکنه، که وسط مسافت گاهی همون مرکز عالمه، گاهی هم جای دیگه است، در اون دو موردی که مثال زدم روشن شد. نمونه یه دیگری رو ثابت ابن خودتش بود. در هر صورت در خلا هم ملحب میشه، در ملا هم ملحب میشه، منتها در خلا چون آیدی نیست، چون آیدی نیست سریع‌تر میاد، در ملا چون آید هست بطیتر میاد. در خلا هم شما رها کنید میکنید چرا نه؟ در خلا ثابت باید نیست. اون وقتی که قوه جاذبه و قوه گریز از مرکز با هم تساوی داشته باشن، همدیگر رو خونسا میکنن، جسم نمیسه، یا بای میسه یا دور میسه، جمزه بای نمیسه دور میسه. اما در صورتی که این اتفاق نیفته، جسم در خلا هم باشه پایین میاد. یعنی الان شما فرض کن کره ما خلاه، یعنی هوا دورش نیست، سنگی رو بندازید تو کره ما بالا پایین نمیاد، همجه بالا میمونه. اینی که امروز ثابت کردن همونی که عرض کردم که اگر جسمی رو در خلا رها کنید نجی میچرخه، اگر قوه گریز از مرکز و قوه جاذبهش مساوی باشه میچرخه، و الا به سمت پایین میاد، به سمت پایین میاد منتها خرید. اگر پایین مانعش نشه علت دوام میره. اون آزمایشی که کردن این بود که نتیجهش این بود که اگر خلع باشه جز دائم الحرکه میشه، اما اگر ملع باشه جز بر اثر برخورد به آئل حرکتش کن میشه تا آخر متوقف میشه. اینو گفتم، نه اینکه جز دیگه پایین نمیاد در خلع، در خلع هم پایین میاد، در ملع هم پایین میاد. قوه جاذبه قوه جاذبه عمومیه، نه فقط در ملع اثر کنه، در خلع اثر میکنه. بله می فهمید اگر تال اگر دو تا جزء اند دو تا فرض پیدا میشه، یکی اینکه کل واحد منهما طالب باشد و مطلوب، یکی اینکه هیچ کدوم طالب نباشد و هیچ کدوم مطلوب نباشد. در وقتی جز و کل داریم، جز طالب، کل مطلوب، عکس هم نیست. اما در وقتی که دو تا جز مساوی داریم دو تا احتماله، یکی این که کل واحد منهما طالب باشه، کل واحد منهما مطلوب باشه، که ما این احتمال مطرح کردیم. احتمال دیگر اینه که هیچ کدوم طالب نباشه، هیچ کدوم مطلوب نباشه. رضا وقتی ما اینا را از هم فاصله داریم، در همون فاصله که پیدا کردن به ایسان هیچ کدوم مثلا تنبیه نیم. نه هر دوش احتمالش هست، حالا باید اینو کچی رو در بکنم.
چرا باید نمیگرد؟
نه ما که میگیم جز طالب کله، ببینید جوابتون رو خواهم ارز کنم، حالا من جواب ارز کنم، شما جواب این اشکال دوم جونم میگید که اشکال دوم نیست، این اشکال اولتون توضیح میگید. آیا جز که طالب کله است به خاطر اینی که اون جزء این کله، این طلب به خاطر این است که اون کله این جزءه، اینطوره، یا طلب به خاطر جنسیته؟ ثابت ابن قره از عبارتش برآمد که طلب به خاطر جنسیته، نه به خاطر اینکه اون کله این جزءه. منتها چون اون بزرگتره، این کوچیکه به سمت اون، هر دو هم دیگر طلب میکنه، چون بالاخره مجانس هم، منتها طلبی که کل میکند به صورت انجذاب است، یعنی جز رو جذب میکنه. طلبی که جز میکند به صورت حرکت است، یعنی به سمت کل میه. هر دو چون مجانس هم طالب یک دیگر هم، منتها طلبی که حرکت رو از یک طرف درست میکنه، نه از هر دو طرف. توجه میکنی؟ پس علت طلب کردن جنسیته، نه کل جز بودن. و این جنسیت در وقتی که ما زمین رو به دو قسم مساوی تقسیم میکنیم موجوده، از طلب موجوده. منتها اینجا یه بزرگ کوچیکی نداریم که بزرگه بگوید من طلبم علا سبیل الانجزا. هر دو طلبشون علا سبیل الحرشت. توجه میکنی که از میکنم اون که شما فرمودی درسته، دو تا احتمال در این مسئله هست. ولی اگر ما جمود کردیم روی کل و جز، میگیم جز کل طلب میکنن، ولی اگر هر دو جز شدن هیچ کدوم هم دیگر طلب نمیکنن، این احتمال هم میدیم. یا احتمال میدیم یا اصلا متعینش میکنیم، میگیم دو تا جز مساوی هم دیگر طلب نمیکنن. ولی علت طلب کردن کل و جز نبود، علت طلب کردن جنسیت بود. این دو تا که مجانس بودن طلب میکردن، منتها کل چون بزرگتر بود معنا نداشت که به سمت جز بره، جز باید به سمت کل میامد. حرکت رو ما اینطوری توضیح بدیم، ولی اصل طالب بودن به خاطر جنسیت بود نه به خاطر جز کل. خب حالا اگر دوتا جز مساوی برای زمین درست کردیم، دو قسم مساوی برای زمین درست کردیم، کل جزی باقی نمیمونه، ولی مجانست که باقیه. چون مجانست باقیست هر دو به سمت هم تمایل دارن، و چون یکی بزرگتر یکی کوچکتر نیست، اینطوری که یکی به ایسه یکی دیگه حرکت کنه هر داره کنه. طلب جنس بگیم کافی نیست، چون اگه گفتیم طلب جنس کسی توهم میکنه که کل به سمت جز برن، اینو طلب جنس هست. ما باید بگوییم جز کل رو طلب میکنه تا توهم خلافش نشه. اگر بگیم جنسیت باعث طلب میشود، خب کل هم مجانس با جزه، پس بگویید که کل طلب میکنه جز، در حالی که این درست نیست، جز طلب میکنه کل رو. ما برای اینکه بفهمونیم که کل طلب جز نمیکنه این تعبیر میگیم، ولی واقعا علت طلب جنسیته، علت طلب کردن جنسیته. اما چون کل جز رو طلب نمی کند بلکه جز کل رو طلب می کنه، ما اینطوری بیان کردیم که جز به سمت کل می رود و کل رو طلب می کند. این بیان ما برای این بود که خلافش و عکسش رو کسی تصور نکنه، و الا منظور اصلیمون این بود که طلب واقعا به خاطر حسیه. نمونه بعدی که مثال میزنه ثابت ابن قره، تأیید میکنن که کلوخ اگر به سمت زمین میرود، نه به خاطر این است که زمین در مرکز است تا نتیجه گرفته شود که کلوخ طالب مرکزه، بلکه کلوخ اگر به زمین میرود، به سمت زمین میرود، به خاطر این است که زمین کل این کلوخ است و کلوخ طالب کنه. نمونش اینه، اگر کسی زمین رو از مرکز خارج کنه و ببره در فلک شمس قرار بده، خب زمین میره بالا، یعنی از مرکز سه تا کره رو طی میکنه، یعنی کره آب و کره هوا و کره نار رو از اینا عبور میکنه، فلک قمر و عطارد و زهره رو طی میکنه، وارد فلک چهارم که شمس میشه، این همه میره بالا از مرکز دورش. خب فرض کنید زمین رو که از مرکز دورش کردیم، بردیم توی فلک شمس، شخصی تو مرکز عالم ایستاده، کلوخی دستش، این رو به سمت بالا پرتاب میکنه، این کلوخ کجا میشه؟ اگر طالب مرکز باشه برمیگرده دوباره سمت همین آدمی که این کلوخ رو پرت کرده، ولی اینطور نیست. میبینید این کلوخ سربالایی میره تا فلک شمس، وارد زمین میشه. البته تجربه نشدیم، ولی خب به نظرم اینطوری میاد. از اینجا چه نتیجه میگیم؟ از اینجا نتیجه میگیم که این کلوخ طالب مرکز نیست، ولی برمیگشت سمت مرکز، این طالب کلشه، چرا داره میره اونجایی که کلش هست، یعنی در فلکی چون. ولو فرض ان الارض کلها، تمام زمین رو برداشتیم و بردیم رفعت الی فلک الشمس ثم اطلق من المکان الذی هی فیه الان اطلق حجرون. حجرون نایپاید اطلق است. اگر رها شود از مکانی که هیه، یعنی زمین، در اون مکان است الان، یعنی مکه است، مکانی که زمین الان توش هست یعنی مکه دارد. زمین رو بردیم بالا، در فلک چهارم قرار دادیم، بعد رها کردیم حجری رو از همین مکانی که الان زمین توش هست، یعنی از مرکز عالم سنگی رو پرتاب کردیم. لطف از ذالک الحجر الیها، حجر به سمت اون زمین میگه، به مرکز بر نمی کرده. لطلبه الامر الذی هو شکو، لطلبه الامر العظیم الذی هو شکو. این عبارت توجه کنید، دو مطلب توش هست، یکی شباهت و مجانست، کلوخ با زمین مجانست، یکی بزرگتر بودن زمین. میگه طلب میکند این کلوخ اون امر بزرگ رو که مجانسش هست، که مشابهش هست. پس برای طلب کردن دو چیز لازمه، یکی مجانست، یکی کوچکتر بودن طالب و بزرگتر بودن مطلوب. اگر هر دو مساوی باشن، همونطور که گفتیم، هر دو هم دیگر طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، و اگر مجانس نباشن هیچ کنون به سمت هم حرکت میکنن. پس حرکت یکی به سمت دیگری مشروط به دو شرطه، یکی مجانست هر دو، یکی بزرگتر بودن متحرکان علاج و کوچکتر بودن متحرک. ایشون میفهمد لطلب ای، یعنی لطلب این سنگ، این حجر، طلب میکند امر عظیمی رو، یعنی اون زمین رو. شش الذی هو شبهه، یعنی مجانسش هست. با این دوتا شرط حرکت سنگ به سمت زمین انجام میشه. خب این کلام رو از ثابت ابن قره نقل کرده. بعد میفرماید که کلمات دیگری هم در این باب گفته شده، ولی ما اونها رو نقل نمی کنیم. کلمات کلمات خوبی هستن، ولی نقلشون فایده نداره. الا غیر ذالک، یعنی غیر از این عبارت ها، مما لا جدوا فی نقلهی، که عبارت هایی هستن که فایده ای در نقلشون نیست. خودشون عبارت های خوبی هستن، ولی نقلشون فایده نداره. به سمت زمینی که در شمس قرار گرفته میره، نگفتیم به سمت شمس میره، مجانست نداره این کلوخ باشن که بره به سمت شمس. بله، زمین رو عرض کردیم، فرض کردیم زمین رو بردیم بالا، تو فلک شمس قرار گرفتیم، بعد کلوخی رو از مرکز فرستادیم بالا، این میره تو زمین، شمس نمیره، با شمس مجانست نداره. از زمین نه دیگه، زمینی نبود، زمین رو بردیم بالا، اینجا خالی شد، تو اینجایی که خالی بود ما وایسادیم این وقت. یعنی در مرکز عالم قبلا زمین وجود داشت، ما از مرکز عالم زمین رو بردیم بالا توی فلک شمس، مرکز عالم خالی شد، تو اونجای خالی ایستادیم، یه سنگ دستمون گرفتیم پرت کردیم بالا. اگر این سنگ طالب مرکز باشه برمیگرده به همونجایی که ما پرت کردیم، اگر هم طالب کل باشه میره اونجا که شمس هست، نمیره سراغ شمس، میره سراغ زمین که توی فلک شمس. و ما میبینیم میره سراغ زمین، وقتی رفت سراغ زمین فهمیم که جز به کل تمایل نشون داد، نه این جز به مرکز تمایل نشون داد. جنسیتشون به هم فرق داشتون، همه فرق دارن، همه کرات آسمانی با هم فرق دارن، ثابت شده، هم هیولاشون با هم فرق داره، هم صورت نوعیشون، بله صورت جسمشون فرق نمی کنه، هیولاشون فرق میکنه، صورت نوعیشون هم فرق میکنه. امروز نفرمایید، امروز ثابت شده که کره ما هم با کره زمین هر دو از خاک و امثال خاک ترکیب شده. سابقی ها اینا رو قبول نداشتن، سابقی ها میگفتن افلاک، کواکب همه با هم تفاوت دارن، هم هیولاشون تفاوت داره، هم صورت نوعیشون تفاوت داره، صورت جسمیشون تفاوت نداره، ولی صورت نوعی و هیولا تفاوت داره. در عالم عنصر هیولا رو متفاوت نمی‌دیدن، میگفتن هیولای آب و هیولای آتش و خاک و هوا، این هیولای چهارتا یک چیزه، یک هیولا دارن و صورتهای نوعی مختلف، اما در افلاک میگفتن هم هیولاها مختلفه هم صورت نوعی مختلفه. نه تا فلج قائل بودن، نه تا هیولا، یه هیولا مشترک اونسا میگفتن ده تا هیولا، متقیب بودن که در عالم ده تا هیولا میشه، نه تا شمال افلاکه یکی شمال عناصره. پس اونها معتقد بودن که افلاک و کواکب همشون با هم تفاوت دارن، تفاوت سنخیت دارن، هم به هیولاشون تفاوت دارن هم به صورت نوعیشون. این نقضی که شما وارد کردید اونا قبول دارن، اصلا ادعا دارن.